أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت چهارم از بحث در نوافل مربوط است به صلات بطیره، به خصوصیات در صلات بطیره. مرحوم سیه در متن عروه فرمودند که در بیان نوافل رکعتان بعد العشاء من جلوسن تعدان به رکعتن، دوتا یک رکعت حساب می شود و یجوز و فیه ما القیام بل هو الافضل، قیام در این جایز هست بلکه افضل قیامه. و این کانن جلوس و احوت، ولو جلوس احوت باشه. حالا این که در یه موردی یک طرف افضل باشه طرف دیگه احوت باشه، این کیفیت جمع در اینجا مثل بقیه مواردی است. مثلا در صلات در اماکن تخییر اونجا مثلا گفته میشه که بله اتمام افضل هست ولی احوت قصر احوته. حالا اینم حالا آخر اون عبارته، ولی توجیهش هم به همینه که یعنی به مقتضای ادله بخوایم نگاه بکنیم، به مقتضای حجت در بین بخوایم نگاه بکنیم، این طرف تمام مثلا افضل هست و یا در محل بحث قیام افضل هست، ولی باقت نظر از حجت فی حد نفسی بخوایم حساب بکنیم، احتمال تعین چون در این طرف هست، احتمال تعین در این طرفه، اون طرف رو اگر انجام بده شخص یقینا ذمه‌اش بری می شود، به خاطر اینکه اجزای اون طرف قطعی هست تعبیر به احوت میشه. در قصر در اماکن تغییر یقینا اینه که تمام لزوم نداره، ولی احتمال تعین قصر در بین هست. چون احتمال تعین قصر در بین هست، پس اگه کسی قصرن بخونه یقینا به اون واجبش را امتثال کرده است. روی حساب تعبیر میکنن که بله اتمام افضل هست ولو قصر احوته. ما نانوفی هم از همین بابه که قیام افضل هست، یعنی به حسب حجت در بین و اونی که از ادله استفاده می شود ما میتونیم حجت اقامه بکنیم بر افضلیت قیام، ولی چون فی نفسه احتمال تعین در جلوس داده میشه، اگر کسی انجلوسن انجام بده یقینا این مطلوب در بین از او صادر شده و امتثال تحقق پیدا کرد. حالا این توضیح مال قسمت آخر عبارت، ولی در قسمت اول که عمده بحث، در قسمت اوله که یعنی به حسب حجت در بین بخواد عمل بکنه افضل اینه دیگه. نه دوران نیست، حجت هم یه بعد به اون عمل کنه به حجت عمل کرده دیگه. چرا حجت هست دیگه، ولی احتیاط در جایی که حجت هم وجود داره احتیاط کردن که ملاقات نداره. نه احتیاط که وجود حجت که نافی احتیاط نیست دیگه، و نافی احتیاط نیست دیگه، حجت بر این جهت داره. این که از جهت
مصلحتی فوت میشه در اینجا
نه دیگه،
احتیاط احتیاطیه که موجب فوت مصلحت تمامه یا احتیاطیه که
میگم بر اساس مثل بقیه مواردی در موارد قیام حجت در موارد
دیگر موارد نیست، چون در دیگر موارد احتیاط وافیه به تمام، یعنی مادام احتیاطیه که مصلحت اقوار رو که احراز کنه،
نه مصلحت احتیاط به لحاظ مصلحت وجوبی، نه
بلا
در اونجا احتیاط به خاطر اینکه در انجام واجب دیگه، در انجام واجب نه بلا اون از جهت وجوبی دیگه، از جهت وجوبی به لحاظ تکلیف وجوبی و اجزای نسبت به واجب قصر احوته، چون احتمال تعین اتمام رو که نمیدیم، اما معدد به این که یا مخیر هست
اینجا تو تأخیر وجود داره فرم اینجا افضلیت در مقابلش
اینجا همین دیگه، اینجا هم نه اونجا هم افضل اونجا مال همینه دیگه، بله دیگه اونجا هم عرض کردم این تعبیر در موارد دیگه شده از جمله در صلات در اماکن تغییر در اونجا جهر، بله اونجا موارد اینجوری که یک طرف را تعبیر به افضل میکنن طرف دیگر را تعبیر بین اون افضل، یعنی اون احوال که گفته میشه به لحاظ این که چون احتمال تعین در طرف مقابل داده نمیشه، پس این طرفی که احوال ذکر میشه اگه مکلف این را انجام بده اون مطلوب در بین را، اون مطلوب لزومی در بین حتما محقق شده چون احتمال خلاف داده نمیشه، ولی در عین حال که این انجام شده ولی اگه طرف مقابل را انجام بده یقین به تحقق واجب نداره، یقین وجدانی به تحقق واجب نداره، ولی حجت بر تحقق واجب داره دیگه، حجت داره بر تحقق واجب، به اون حجتی که وجوب اون حجتی که به عنوان فرد واجب تمام را بیان کرده، خود همون حجت افضلیت رو هم دلالت کرده، حجت بر کفایت تمام هست و همون حجت علاوه بر کفایت افضلیت رو بیان کرده، روی حساب به مقتضای حجت در بین کسی بخواد عمل بکنه به مقتضای حجت اینه که اون تمام رو انجام بده، یعنی اون را افضل اینه که اون رو انجام بده، ولی بخواد احتیاط در مسئله بکنه با قطع نظر حجت احتیاط اختضا میکنه که همین قصر رو انجام بده.
میشه گفت که اگر طرف مکلف طالب مصلحت باشه باید غیر افضل رو انجام بده،
احتیاط نه احتیاط
افضل تعلیقیه اگر ثابت باشد به نحو افضل است، ولی در جانب احتیاط اینی که دیگه یقیناً هست، یعنی در 90% مصلحت
احتیاجی به این نداره با قطع نظر از حجت
علیبی شاد فل باقی نباشه،
با قطع نظر از حجت یعنی لازم نیست ما تو اون دست اندازا ببریم، با قطع نظر از حجت در بین فی حد نفسی حساب بکنیم این طرف احول، ولی به ملاحظه حجت بخوایم نگاه بکنیم حجت بر کفایت اون طرف داریم و همون حجتی که کفایت اون طرف را دلالت میکنه افضلیت او را هم دلالت میکنه، روی حساب افضل میشه به مقتضای ادله، احوط میشه با قطع نظر از دلیل دیگه. حالا این توضیح بر اون آخر، اما عمده قسمت اول اصل بحثه که در وتیره آیا جلوس بله متعین هست جلوس یا مخیر بین جلوس و قیام هست، بلکه قیام افضل در بین هست. خب اینجا خود مرحوم سید در متن در اول عبارت تعبیری که از نماز وتیره کرده اینه که نماز وتیره رکعتان بعد العشاء من جلوسن تا ادان به رکعتن، این خود این عبارت نشون میده که اون کیفیت معهود در نماز وتیره که در ادله اومده همین خصوصیت که رکعتان من جلوسن و که تو ادان به رکعتن، این عبارت مرحوم سید در اینجا نشوندنده این مطلبه، همانطور که در کلمات فقهای متقدم از مرحوم صدوق در هدایه، مرحوم بله شیخ در رسائل عشرش، ابن حمزه در وسیله، محقق در شرایع و غیر این اعلام، اون معرفی که اینها از نماز وتیره داشتن در همین حده که رکعتان من جلوسن تعدان به رکعتن. این عبارت، خود این عبارت به تنهایی در کلمات متقدمین، این عبارت به تنهایی بود. این عبارت به تنهایی نشون دهنده تعین انجلوسن هست، تعین انجام دادن انجلوسن. بله در کلمات متأخرین از مرحوم صاحب محقق ثانی، صاحب جامع المقاصد به بعد، این بحث مطرح شده که آیا تعین دارد که انجلوسن، یا اینکه انقیامن هم میتواند انجام بده. خود عبارت مرحوم علامه در متن قواعد هم همین عبارت بود که رکعتان من جلوسن تعدان به رکعتن بعدها، تعدان به رکعتن بعدها یعنی بعد از عشا، بعد از عشا نافله عشا خصوصیتش اینه. تا اون زمان اون چی که در کلمات اومده همین عبارت اول بود که ظهور در تعین انجلوسن داشت. از اون زمان به بعد در کلام مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد و بعدش در کلمات مرحوم شهید، بعد در کلام محققین بعدی مرحوم اردبیلی و صاحب مدارک و اعلام بعدی، این بحث مطرح شده و متعرض این جهت شدن که آیا یجوز فعلهما من قیامن یا اینکه لا یجوز فعلش من قیامن. بعد اول در کلام مرحوم محقق ثانی که قائل به این شدن که ان قیامن می شود انجام بدهند این صلات وتیره را، صلات عتمه را، استدلال شده به که در کلمات بعدی هم به این، به همین دو دلیل استدلال شده، فرمودن که وجه این که ما می توانیم نماز وتیره را به انقیامن انجام بدیم، دلیلش دو تا روایت دیگه، ولو فی حد نفسی مثلا در روایات اومده که اینها انجلوسنه، ولی چون دو تا روایت داریم که در این دو روایت در مورد صلات وتیره قیام ذکر شده، بلکه در اینها افضلیت، از اینها افضلیت قیام استفاده میشه، روی این حساب حکم در اینجا در نماز وتیره معلوم میشه. اون دو تا روایتی که به او استدلال شده در کلام مرحوم صاحب جامع المقاصد و بعدی‌ها هم، اونهایی که قبول کردن این تخییر را یا افضلیت را قبول کردن، عمده دلیلشون همین دو تا روایت هست. اونهایی که این بله در مقابل این قائل به تخییر نشدن بلکه تعین جلوس را در این نماز وتیره ملتزم به این شدن، به یک نحوی از این دوتا روایت جواب دادن. بعضی ها مثل مرحوم صاحب حدائق فرمودن که خب بله، ما فی حد نفسی یه وجوه متعددی داریم بر این که در نماز وتیره جلوس تعین داره، ولی این دوتا روایت هم در مقابل وجود داره و فرمودن که من هنوز نتونستم این دوتا روایت را حل بکنم، چون نتونستم از این دو روایت جواب بدم، نتیجه این میشه که طبعا به مقتضای این دو روایت باید عکس به این بکنیم. اونایی که قبول ندارن تخییر را، از این دوتا روایت باید جواب بدن. جوابی که داده شده، بعضی ها جواب من حیث سند کردن، اشکال سندی کردن در این روایت، مثل مرحوم صاحب مدارک. بعضی ها هم جواب دادن، جواب از جهت سندی این دو تا روایت را اشکال در این دو روایت نکردن، از جهت جوابی که از این دو روایت دادن عبارت از اینه که این دو تا روایت مربوط به نماز بطیره نیست، این دو تا روایت مربوط به یک دو رکعتی هست غیر از نماز بطیره. تفصیل که بله اون دو رکعت چیه؟ یه دو رکعتی از روایات استفاده میشه غیر از نماز بطیره، یه دو رکعتی دیگه ای هم هست که این روایت سلیمان ابن خالد و روایت بزنتی ناظر به اون دو رکعت هست. روی حساب تنافی اصلا وجود نداره. در میان کتبی که این بحث مطرح شده، مفصل ترین کتابی که این بحث را مطرح کرده با جمیع جوانبش مرحوم نراقی در مستنده، به در نهایت همین نظر را انتخاب کرده که چون این دوتا روایت مربوط به یک نماز نافله دیگری غیر از نماز بطیره هست، طبعا ما به ظهور اون ادلهی که از اونها تعین جلوس استفاده میشه به اون ادله باید ملتزم باشیم. در مقابل اون ادله ما دلیل برخلاف پیدا نکردیم. این دوتا دلیل برخلافی که ارائه شده، این دوتا روایت هم که ربطی به صلات بطیره نداره. در کلام مرحوم های خویی هم اون وجهی که در نهایت اختیار شده در نماز بطیره همین تعین انجلوسن هست، دلیلش به همین نحویست که در کلام مرحوم نراقی در مستند اومده. چون ما وجوهی داریم که به واسطه این وجوه تعین جلوس اثبات میشه، این دوتا روایت هم حمل بر معنای دیگه میشه. حالا این دوتا روایتی که به او استدلال شده در اینجا، یکیش روایت سلیمان ابن خالد در همون باب، بله، حالا قبل از این که این دوتا روایت خونده بشه، ما اون روایاتی که دلالت میکنه مقتضای اون روایات این هست که اینها انجلوسن هست و به خاطر اینکه انجلوسن هست تو ادان به رکعت واحده، اون روایات را ابتدا ملاحظه بکنیم بعد ببینیم که این دوتا روایت مقابل چی را میگه. اون روایاتی که دلالت میکرد بر اینکه اینها دوتا بله دو رکعتی هستن که چون انجلوسن خوانده میشود به منزله رکعت واحده هست، در همون باب 13 روایات متعددی است که از اون معنا استفاده میشه. در اولیش همون روایت فضیل ابن یسار که عمده در نماز بطیره، همون روایت فضیل ابن یسار بوده که درش بله حدیث دوم و حدیث دوم در حدیث دوم صحیح فضل و منها رکعتان بعد الاتمه جالسان تعدو به رکعت مکان الوتر. حدیث سوم همون باب هم رکعتان بعد الاتمه جالسان تعدان، حدیث در حدیث سوم الوتر اومده تعدان به رکعت واو قائم. حدیث سوم همونه، منطق کلمه واو قائم برای اینی که بفرماید این دوتا رکعت به منزله یک رکعت انقیامن هست. رکعتان بعد الاتمه جالسن، یعنی خصوصیت این نماز بطیره اینی که جالسن خونده میشه. این و این نمازی که جالسن خونده میشه تعدان به یک رکعت قیامی. این حساب خصوصیت معتبر در صلات بطیره به حسب روایت فضیل ابن یسار چه در بله روایت دومش چه در روایت سومش اینه که این خصوصیت انجلوسنه نه انقیامن. روایاتی دیگه هم در همون باب هست که دلالت بر این جهت میکنه. بله در همون بله روایت بزندی حدیث هفتم اون باب اونجا داره که ورکعتین بعد الاشا من قیامن تو عدان برکعتن من قیامن. این قسمت از روایت که بعد الاشا رکعتین قبل رکعتین بعد الاشا من قعودن تو عدان برکعتن من قیامن. روایات دیگه هم هست، روایت فضل ابن شازان در حدیث 23 با همین باب 13، روایت خصال حدیث 25، روایت شرایع الدین که مرحوم صدوق در خصال مطرح کرده، در ضمن اون روایت این صلات بطیره که اومده به همین حالت اینکه تعدان به رکعت واحده هست. روایت برای ابی بصیر در همون در باب 29 از ابواب در باب 29 حدیث هشتم باب 29، اینها روایاتی است که دلالت بر این جهت داره. متن روایت ابی بصیر اینه که من کان یومن بالله و یوم الاخر فلا یبیتن الا بوترن. این وتری که در اینجا در روایت گفته شده، راوی میگه که مقصود شما از این وتر چیه. خود این مطلبم بله خود این یکی از وجوهی است که در کلام مرحوم نراقی به او استناد شده که ما روایات متعددی داریم که از این به این مضمون که کسی که میخوابد به وترن بخوابد، با نماز یک رکعتی بخوابد. این نماز یک رکعتی که قبل از خواب هست همون دو رکعت نافله عشا هست که انجلوسن خونده میشه. در این روایت ابی بصیر همین مطلب را روایت این روایت که فلا یبیتن الا به وتر منافع در این نیست. یکی از روایات اینه، در اینجا امام علیه السلام به حسب این نقل فرموده باشه که من کان یومن بالله و یوم الاخر فلا یبیتن الا به وتر. بله علی ابن ابی بصیر سوال کرده مقصود شما از وتر همون وتیره است که همون نافله عشای نافله ایست که بعد از عشا خونده میشه. حضرت فرمود به حسب این روایت بله. قلت و تعنی الرکعتین بعد از عشای الاخره، مقصود از وتری که کسی میخوابه با اون نماز وتر بخوابه مقصود شما همینه. امام علیه السلام به حسب این روایت فرموده باشه نعم انهما به رکعتین، انهما این همین مقصودم از وتر به خوابیدن بیتوته با نماز وتر همینه. انهما به رکعت فمن صلاها ثم حدث به حدث مات علی وتر. مقصود اینه که این به خاطر اینکه جایگزین نماز وتر هست، مثلا این عنوان صلات وتر هم در مورد او صادق هست. دو رکعتی است که انجلوسن خونده میشه، روی حساب این به منزله رکعت واحده میشه. حالا این روایاتی که در این قسمت داریم که ظاهر اینها اینکه انجلوسن تعین داره، روایات متعددی است که از او این معنا استفاده میشه. اونهای مثل محقق ثانی و بقیه که حتی در متأخرین هم در فقهای متأخر هم همین نظر را قائل شدن، از خود مرحوم سید صاحب عروه و محشین عروه که در این قسمت تعلیقه به عبارت عروه نزدن الا مثل مرحوم های خویی تعلیقه داره، مرحوم های بروجردی هم به از باب احتیاط تعلیقه داره و الا بقیه قبول کردن حرف مرحوم سید را. مستند اینها این در بله اینکه تعین نداره جلوس، این دو تا روایتی که روایت اول روایت سلیمان بن خالد هست، حدیث 16 از بله حدیث 16 از باب 13 و انها حدیث قبلی را بله روایت قبلی را و مرحوم شیخ به اسنادش از محمد ابن احمد ابن یحیی آورده بود اینجا و انها باید به او بخوره، عنوان قبلی نداره. چون این روایت از تهذیب نقل میشه به سندش و انها، یعنی اون شخصی که از شیخ قبلن به اسنادی انها نقل کرده، عمده بعدشه. ان عثمان ابن عیسی، ان ابن مسکان، ان سلیمان ابن خالد، به جهت عثمان ابن عیسی از این تعبیر میکنن به مبصقه سلیمان ابن خالد، به جهت واقفی بودن عثمان ابن عیسی، ولو کلامی در او هست که از این وقفش برگشته، اینطور نیست که باقی بر وقفش باشه. حالا تعبیر مبصقهش به خاطر همین واقفی بودنشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال صلاة النافله سمان رکعات قبل حین تزول الشمس، تا به این قسمت بعد العشاء میرسیم، و رکعتان بعد العشاء الاخره یقرا فیها مئت آیه قائما او قاعدا و القیام افضل، قاعدا او قائما و القیام افضل. قیام در این دو رکعت افضل، مخیر هست بین هما، برای قیام افضل هست. ولا تعد هما من الخمسین، ولی این دو رکعت را از اون 50 تا حساب نکن. این عبارت در اینجا اومده، خود این عبارت لا تعد هما من الخمسین بعدن از این تعبیر استفاده میشه در کلام مرحوم نراقی، از این تعبیر استفاده میشه برای نفی افضلیت در بطیره. حالا ولی عبارتی که در اینجا اومده لا تعد هما من الخمسین، این روایت سلیمان ابن خالد من حیث سند، در سند او عثمان ابن عیسی هست، مثل صاحب مداره که این روایت را عمل نمی کنه، حجت نمی دونه، به خاطر وجود واقفی مثل عثمان ابن عیسی که از واقفی ها هست. روایت دیگه ای که دلالت بر این جهت می کنه روایت حارث ابن مغیره، حارث ابن مغیره نصری که حدیث نوه باب 13 باشه، در اونجا هست که بله از صاحب وسائل نقل میکنه از کافی، از محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن حدید، ان علی ابن نعمان، ان حارث ابن مغیره نصری قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول صلاة النهار 16 رکعه، تا به این قسمت عشاش مربوط به اینه، و رکعتان بعد العشاء الاخره کان ابی یسلیه ما و هو قائد و انا اسلیه ما و انا قائم. امام باقر علیه السلام این دو رکعت را انجلوسن انجام میداد، امام صادق فرموده ولی من ان قیامن انجام میدهم، به کان بعدم مربوط به بعد قسمت بعدی مربوط به نافله شبه. این که امام باقر ان جلوسن انجام میداد و امام صادق فرمودن من ان قیامن انجام میدهم، توجیهش هم به این شده است که در کلمات که امام باقر علیه السلام به خاطر وضعیت جسمیشون که مثلا مقدار چاق بودن، این یعنی برایشون مشقت داشت این جهت، ولی امام صادق علیه السلام چون اون محذور و مشقت درش نبود دیگه مستمرن مداومت داشتن بر انجام دادن این صلات ان قیامن. این قسمتی که اونی که مورد استشهاد هست، مواظبت و مداومت امام علیه السلام بر این انجام دادن ان قیامنه. حالا این دیگه بچه دیگه غیر از این نمیشه تحویل داد. حالا این توجیه هم در کلمات اومده، در بچه بعدی هم نیست این مقدار.
بر عدم افضلیت قیام این روایت از روایتی که دلالت
بانه اصلی ما بانه قائم
حضرت امام باقر قائدن میخوندن، ایشون قائدن میخوندن و هیچکون بر دیگه افضلیت
بانه اصلی ما استمرار بر امام استمرار بر جهده ها. حالا این مقدار که نه دیگه
شود
قابل توجیه است این مقداری. حالا خود این مطلب
یه نوافل اون واقعا شما مطلب رو میفهمید اگه محدود باشه نذود این
این که حالا اگه در بعد از نسبت به روایت
هم
تماما
ولی این که
و از جهت مشقت اون تو مشکلی نداره چون که ملکیت نفسی قابل التزام ولی این امر توجیه بعیدی نیست. اینجا توجیه دیگه غیر از این نمیتونه یعنی اون توجیه مناسب برای فرق بین رویه دوتا امام علیه السلام همین توجیه که گفته میشه. حالا این دوتا این روایت دوم مثل صاحب مدارک همونطور که در روایت اول اشکال کرده به خاطر عثمان ابن عیسی در این روایت هم اشکال میکنه به جهت علی ابن حدید بله منتها حالا این اشکال را دیگران جواب دادن جواب نسبت به علی ابن حدید این که مثلا ممکنه ایشون را با بعضی از موانی توثیق عام تصحیحش بکنیم زائد بر او که در کلمات نوعا اشاره شده در مثل کلام محقق نراقی اشاره شده اینی که همین روایات را همین روایت را به سند دیگری مرحوم شیخ نقل کرده است که در او علی ابن حدید وجود ندارد در ذیل همین حدیث شماره 9 همین حدیث حارث بن مغیره اونجا داره که بر رواه شیخ به اسنادی ان محمد بن یعقوب طبعا میشه همون سندی که کلینی داشت به درش علی بن حدید بود ولی در سند دوم این دور داره که بر رواه ایزن به اسنادی ان احمد بن محمد بن عیسی ان علی بن نعمان از احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن نعمان که درش علی ابن حدید واقع نشده. روی این حساب این سند روایت به حسب این طریق آخری که ذکر شده اشکال سندی هم ندارد. حالا این که این دوتا روایتی است که به مقتضای این دوتا روایت بیان شده که خب این در این دوتا روایت در مورد دو رکعت بعد از عشا تعبیر شده که ان قیامن خونده بشه. افضل اینه که ان قیامن باشه. با استناد به این دو روایت مشکل حل میشه. در حقیقت فتوای به افضلیت قیام به تغییر بین القیام و الجلوس و افضلیت قیام هم به این ترتیب درست میشه. ولی آیا این دو تا روایت قابلیت استناد برای این جهت را داره یا نداره؟ بله. بله در کلام مرحوم از در کلمات مرحوم های خویی در کلمات مرحوم نراقی در مستند هم هست. بله در عبارت بله در بله اون روایت هم در خبر سدیر ابن حکم علی سعد ابا جعفر علیه السلام ان تصلی النوافل و انت قاعد قال ما اصلی ها الا و انا قاعد منذ حملت هذا اللحم و بلغت هذا السن.
دیگه من کلا به این سن وقتی رسیدم وقتی به این حالت رسیدم قاعده
رو دیگه این حالت دیگه این حالت دیگه این که بالاخره قسمت آخر قسمت آخر عمر امام علیه السلام چند سال بوده که ما نمیدونیم. در آخر عمر امام علیه السلام اینجور بود دیگه.
به طور عادی
چه زمانی شما دلیل دارید که چه زمانی امام علیه السلام به این وضعیت اومده؟ حالا این
مستقبل امام
حالا به هر حال این مقدار این که تو روایت اینه، حالا از این جهت فعلا بگذاریم. آیا این روایت از جهت باقت نظر از سند دلالتش بر این که نماز بطیره قیام درش افضل هست، تغییر بین الجلوس و قیامه و قیام درش افضل هست، آیا دلالتش بر این مطلب تمام هست یا تمام نیست؟ خب اشکالی که در کلام مرحوم نراقی اومده و در کلام مرحوم آقای خویی هم به این ملتزم شدن عبارت از اینه که بله این روایت بله این که بله این مطلب که در انقیامن افضل باشه، ما روایاتی داریم که دلالت میکنه بر این که ائمه، بعضی از ائمه علیهم السلام در نافله عشا مواظبت بر قعود داشتن. مرحوم آقای خویی هم به این استدلال میکنه که امام رضا علیه السلام مواظبت بر قعود داشتن. در کلام مرحوم آقای خویی هم هست که خب نسبت به امام رضا علیه السلام که نقل نشده که مثلا ایشون از جهت وضعیت جسمی اینطور باشه. تا ما توجیه بکنیم این روایت تفصیل بین امام باقر و امام صادق را بگیم، قاعده اولیه افضلیت قیام مشقت موجب تبدیل به جلوس میشه نسبت به امام صادق علیه السلام در اون روایت بله در بله در روایت بزندی همون حدیث هفتم اون باب باید باشه دیگه. بله حالا اشاره نه ولی در این در روایت بسندی هست که بله امام حالا اینو حالا پیدا بکنم بله در باب باب 29 حدیث 9 باب 29 حدیث 9 اونجا این روایت هشام مشرقیه که در ضمن اون روایت این دور اومده که از امام رضا علیه السلام سوال میکنه که اهل بصره سألونی فقالو ان یونس یقول من السنه ان یصلی الانسان رکعتین وهو جالس بعد الاتمه فقلتو بله صدق سوال کردن و امام فرمود که بله اینی که یونس گفته بله حرف صحیح هست که اونی که هست این که انجلوسن انسان انجام بده ولی غیر از این یه روایتی از عبارتش را ولی از روایت بزنطی نقل میکنن که بزنطی از امام صادق علیه السلام که امام رضا علیه السلام که حضرت مواظبت بر این جهت داشتن. حالا آرکیس روایت را پیدا میکنن شما این نه در حدیث هفتم این خصوصیت او بیان شده به ذالک اهدا به خمسی نه حدیث در هفتم حدیث هفتم این باب نیست باید روایت دیگه ای باشه. روایت هفتم هم روایت بزنطی است دیگه بله روایت بزنطی هست اصحابنا یختلفون فی صلات تطوع کیفه هو و حتی اعمل و بفلی فقال اصلی بله بله بخشی اینجا همین روایت بزنطی حدیث هفته منتها تقریب استفاده اینه که بزنطی سوال میکنه که بله این کیفیت نمازهای نافله چطوره؟ امام علیه السلام خودش فرمود اصلی واحدتم و خمسین، کار خودش را توضیح میدهد که من 51 رکعت میخونم. این 51 رکعتی که امام میخواند اینجا خودش فرموده من 51 رکعت میخونم، این 50 رکعتی که خودش میخونه در بیان او فرموده که 2 رکعت نماز عشا را من نشسته میخوانم، این 2 رکعت نماز عشا نشسته است. این معلوم میشه که امام اون کاری که امام رضا علیه السلام برش مداومت داره همین کیفیت انجلوسنه. حالا این یه مطلب که بله، این که انقیام افضل باشه و پناه بردن به جلوس و نشست خواندن به خاطر مشقت و خصوصیات جسمانی باشه با روایت بزنطی که کار مداوم امام رضا علیه السلام را نقل میکنه با او نمیسازه، چون امام علیه السلام که مشکلی اینطوری نداشت، در حالی که میفرمود که من نماز انجلوسن میخونم. علاوه بر این اون چی که در اینجا هست این که این دوتا روایت مربوط به نماز روایت سلیمان ابن خالد و روایت حارث ابن مغیر نصری مربوط به نماز بطیره نیست، بلکه یه نماز دیگهی، یه دو رکعت دیگهی در نمازها در بعد از نماز عشا خونده میشه که اون دو رکعت غیر از نافله هست، ولی اون دو رکعت کیفیتش به این کیفیت خاصه ای هست که 100 آیه باید خونده بشه، 100 آیه داره قاعدن او قائمن فالقیام افضل. بعدش هم این عبارت داره که ولا تعدهما من الخمسین، این رو جزء اونها حساب نکن. این که لا تعدهما من الخمسین خود این نشون میده که این جزء اون نوافل مرتبه نوافل خاصی که شعار مثلا شیعه شده علامت مؤمن هست، این که یا سنت برش قرار داده شده، این جزء اونها حساب نمیشه. اونی که در این روایت اینه و بله شاهد بر این مطلب که در اینجا این دو رکعتی که اومده ان قیامن افضل هست، دو رکعت ان قیامن غیر از این هست، در کلام مرحوم نراقی یه شاهد دیگه برای اون ذکر شده. شاهدش روایت حجاله که در روایت حجال بیان شده که دو رکعت هم بیان شده، در کنار این دو رکعت بطیره هم اومده که انجلوسن. به قرینیت روایت حجال معلوم میشه که این دو رکعتی که انقیامن خونده میشود غیر از اون نماز بطیره است. روی این حساب ما به لحاظ خود نماز بطیره حساب بکنیم وجوه متعددی برای تعین جلوس درش وجود داره. در مقابل روایتی که برخلاف دلالت بکنه نداریم، قیام درش افضل باشه نداریم، مگر این دوتا روایت سلیمان ابن خالد و حارث ابن مغیر نظری که این دوتا روایت هم مربوط به این قسمت نمیشه. چرا؟ یعنی جور 50 تا حساب نکن 51 بشه؟
نه ایشون ما بگیم اون زوابط دیگر نوافل دارن که 4 رکعتی هاشون در سفر میفته، این نیست، اون جزء این نیست، لذا
4 رکعتی هاش؟
نمازهای 4 رکعتی نوافلشون در سفر میفته.
این 2 رکعته؟
نمازهای 4 رکعتی نمازش 4 رکعتیه، بعد نوافلش میفته در سفر.
همسین
همین دیگه، این جزء اون 50 تا نیست که در سفر بیفته نافله، بلکه نمیفته.
دیگه خیلی دور میشه، شما چند تا موقع این جزء 50 تایی نیست که اون 50 تا در مال فرایض ذیف الفرایض که این
میفته در سفر، بلکه این نمیفته در سفر.
خیلی دور میشه.
این قرینه زیادی میخواد چیز نماز دیگه‌ای بوده باشه، یعنی خودش اینو بیان میکنه بعد دیگه نجا مرادی نماز دیگه است.